در صبحانه با خبر امروز. افزایش تنش‌ها بین قوای مقننه و مجریه بر سر آینده برجام. مجلس دولت را به کمکاری متهم کرد. دولت میگوید مجلس به دنبال کارشکنی است. یک ماه و نیم به آغاز دوره ریاست جمهوری بایدن در آمریکا، آلمان از نیاز به افزودن موارد دیگر به برجام میگوید، ایران میگوید محتوای توافق هسته‌ای قابل مذاکره نیست. تصمیم دولت ایران برای تغییر وضعیت تهران و چندین شهر دیگر از قرمز به نارنجی. اولین محموله واکسن کرونا وارد بریتانیا شد. و کاهش 30% صادرات گاز ایران به ترکیه نسبت به سال قبل. آیا تأمین درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه امکان پذیر است؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 15 آذر ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در روزهایی که فشار کمرشکن اقتصادی، بحران گسترده کرونا، زیر سوال رفتن توانمندی نیروهای امنیتی به خصوص پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده و نامشخص بودن وضعیت آینده در دوران ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا، جامعه ایران و همینطور حکومت جمهوری اسلامی را به تنگ آورده و در حالی که چند ماهی بیشتر به پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی باقی نمانده، دعواهای جناحی بار دیگر شدت گرفته. با وجود هشدار چندی پیش رهبر جمهوری اسلامی، حالا دعوای دولت و مجلس حتی به رسانه ها کشیده شده. رئیس مجلس دولت را به 7 سال کمکاری متهم کرده و از آن سو دولت اقدامات مجلسیان را سنگ‌اندازی با اهداف انتخاباتی توصیف می کند. دعوایی که به خصوص به دنبال تصویب یک طرح در مجلس پررنگ‌تر شده. طرحی که به دنبال کشته شدن محسن فخری‌زاده تدوین شد و دولت را به کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و افزایش غنی‌سازی موظف می کند. توصیف حسن روحانی از تصویب این طرح به عنوان اقدامی مضر و عجولانه واکنش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس را به دنبال داشت. اما در شرایطی که رئیس جمهوری منتخب آمریکا از تمایلش برای بازگشت به برجام سخن گفته، این دعواهای جناحی به سود چه کسی تمام خواهد شد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهدی بیگی.
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیادت خانم.
حدود یک هفته از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس ایران گذشته. مصوبه این 9 ماده‌ای که به طور خلاصه دولت را موظف می‌کند که تولید و ذخیره اورانیوم را تا حد قابل توجهی افزایش دهد، سانتریفیوژهای بیشتری تولید کند، قلب راکتور عراق را احیا کند، برخی دسترسی‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف کند و پیگیری کند که طرف‌های باقی مانده در توافق جامعه هسته‌ای به تعهداتشان عمل کنند. و این هم هدف اصلی این مصوبه.
هدف اول باز شدن قفل‌هایی است که بر صنعت هسته‌ای کشور وارد شده.
مصوبه‌ای که از نظر دولت نه کلید بلکه قفلی روی قفل است.
مشورت که خب با وزارتخونه‌ها و بخش‌های زیرآب نشده بود و اون پختگی لازم رو نداره.
سخنگوی دولت گفت که اصلاً تدوین و تأیید چنین مصوبه‌ای از اختیارات مجلس نیست.
به نظر دولت موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هر گونه تصمیم چه درباره برجام و چه برنامه‌های هسته‌ای و چه از محتوای این مصوبات بر اساس اصل 176 قانون اساسی فراقوه‌ای بوده. هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمیتونه خارج از این چارچوب اقدام کنه.
حسن روحانی هم مستقیماً که نه، اما با طعنه و کنایه حرفش را زد.
هیچ عجله نکنیم برای اینکه مسئله رو میخوایم حل هول نشیم. اشکال نداره اگر دولت موفقیت به دست آورد، کاملاً این موفقیت تقدیم شما میکنه. اصلاً غصه یه نخورید که این دولت مسائل رو تمام میکنه و حل میکنه، نه شما حل کنید.
تو به نانوشته
رئیس مجلس اما جواب مقام های دولت را یک جا و در یک مصاحبه تلویزیونی طولانی داد.
خب ایشون فرمودن که خلاصه یه عده هول شدن، اجازه بدید ما کارمون رو انجام بدیم. من عرض میکنم که کسی هول نشده، از قضا همه مردم و همه ماها 7 سال منتظریم که یه کاری انجام بدید. همه آرزومونم اینه که تو این 7-8 ماه آخر حتما یک کاری انجام بدین و مردم ما با دولت 12 با یه خاطره خوشی خداحافظی کنن.
از عمر دولت حسن روحانی چند ماهی بیشتر باقی نمانده. فقر و بیکاری و تورم کشور را فرا گرفته، اما آقای روحانی همچنان تحریم ها را عامل اصلی مشکلات می داند.
مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر میخوان لعن و نفرین بکنن، این لعن و نفرین آدرسش کاخ سفید در واشنگتنه.
مشکلات مردم آنقدر زیاد است که به لعن و نفرین نمیرسند. این یک نمونه.
در یکی از همین بازدیدها یه وقتی دیدم که پشت یک نونوایی نوشته که نان نسیه داده نمیشود. من واقعا تعجب کردم که حالا چطور مثلا پشت نونوایی زده نان نسیه. رفتم توی نونوایی صحبت کردم و دیدم بله هستن افرادی که کارگرن، توی شرایط سخت کارگر روزمزدن، فرصت کار کردن پیدا نمی کنن، بعضی اوقات 2 روز 3 روز بعضا 1 هفته به کار نمی گیرن، حتی برای خرید نان دچار مشکلن.
نان نسیه میخرند، گوشت برای بعضی لاکچری شده، سفره ها روز به روز کوچک و کوچکتر میشوند. سوال اینجاست، مجلسی که تا این حد از فضای جامعه بیخبر است که از نان نسیه مردم تعجب میکند، چطور میخواهد قانونی برای بهبود معیشتشان بنویسد که دولت اجرا کند؟ دولتی که راه حل پیشنهادیش فعلا آدرس دادن برای نفرین است.
آدرس صحیح تمام جنایات و فشار بر مردم عزیز ایران واشنگتن دی سی کاخ سفید، این آدرسشه.
مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دامون گوریز، تحلیلگر سیاسی از لاهه هلند. آقای گوریز، مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی به عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و سیانت از حقوق ملت ایران در این چند روز جنجالی و باعث تقابل دو قوه مجریه و مقننه شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته که هدف از این مصوبه خروج از برجام نیست. آیا این گونه است؟ با توجه به اینکه برخی هم دارن این صحبت رو در داخل ایران مطرح میکنن که ابتدا باید به بمب هسته‌ای دست پیدا کرد بعد نشست با این میز مذاکره.
درود بر شما و بینندگان عزیز. به گمان من میدونید وقتی که طرح به این جنجالی در عرض 3 روز از مجلس، نه فقط در مجلس نه فقط تصویب میشه بلکه به شورای نگهبان میره و اونجا تایید میشه، نشون دهنده اینه که این موضوع نظر آقای خامنه ای رو که تصمیم گیر نهایی هست رو جلب کرده و این دعواهایی که ما شاید در رسانه ها داریم میبینیم در اصل به نظر من یه جنگ زرگریه، چون که این مسببه، این طرحی نیستش که در رد برجام باشه، اتفاقا در تایید برجام، به این علت که اشاره میکنه به توقف اجرای پروتکل داوطلبانه الحاقی و در این حال هم اشاره میکنه به استناد میکنه به بندهای 36 و 37 توافق برجام. خب شما وقتی که یک توافق رو که اسمش برجام باشه بخوای رد بکنید اونجوری که بعضی مطرح میکنن، طبیعتاً هیچ وقت بهش استناد نمیکنید در طرحی که مطرح کردید. نه، این یه توافقی بوده، یه طرحی بوده برای اینکه بتونه دستگاه دیپلماسی آقای ظریف رو در چند ماه آینده و نخستین ماه‌های روی کار آمدن آقای بایدن به اندازه کافی امتیاز بده دستشون که در گفتگوها که هفته آینده یکیش هست در وین بتونه جمهوری اسلامی بگه که خب ما باید خیلی سریعتر به بازگشتن امریکا به برجام برگردیم، اگر این اتفاق نیفته خب نزدیک میشیم به ساختن بمب هسته‌ای طبق مصوبه مجلس و شورای نگهبان. ولی در نهایت به نظر من یه جنگ زرگریه.
خب همین بحث تقابل دولت و مجلس، از یک سو محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری گفته که مجلس رو به نوعی به سنگ اندازی و اهداف انتخاباتی متهم کرده، و از سوی دیگه آقای ظریف روز گذشته اعلام کرد که اگر که غرب به تعهداتش در زمینه برجام عمل نکنه مصوبه مجلس اجرا خواهد شد. این تناقض در رویکرد خود دولت نسبت به این مصوبه رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ بالاخره دولت موافق این مصوبه هست یا مخالفش؟
دولت موظفه که مجری مصوبه باشه که طبیعتاً تبدیل به قانون شده در عرف سیاست گذاری و عرف حکمرانی در هر کشوری، که تا حدودی به این تفاوت بین قانونگذار و مجری معتقده. البته خب در جمهوری اسلامی داستان فرق میکنه یه مقداری، ولی در نهایت همونجور که عرض کردم خدمتتون، این طرحیه که کمک میکنه به دولت روحانی و همچنین آقای ظریف برای اینه که بتونه از طریق این در طول دو ماه آینده، یعنی تقریبا حدودای فکر میکنم 9 فوریه و از اون طرف هم 9 ماه مارس، بتونه از این طریق در گفتگوهاش با امریکا رو به یه شکلی، اروپایی رو به یه شکلی زیر فشار بگذاره که اگر شما این کار نکنید ما فدا میکنیم و بهمان انجام میکنیم. ولی در نهایت میگم بازگشتن به خود برجام و در چارچوب برجام، این آماده کردن صحنه هم هست. میدونید این تقابل نظرها و این گفتگوها و روزنامه هایی که در ایران همه کنترل شده هم هستن، که سعی میکنن که این رو یک مقداری تبدیل بکنن به یک موضوعی که آماده بکنن جامعه رو، همچنین رسانه‌های خارج از کشور و رسانه‌های انگلیسی زبان رو و دوروبری های آقای بایدن رو، برای اینه که نزدیک بشه به خواسته‌ای که جمهوری اسلامی میخواد.
خب شما هم اشاره کردیم به گفتگوهای احتمالی ایران و آمریکا در هفته‌های آینده. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده مذاکره با ایران در گفتگوی اخیراً اعلام کرده که مذاکره با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور بسیار دشوار خواهد بود. با توجه به اظهارات و اتفاقات اخیر چه چشم‌اندازی برای مذاکره وجود داره؟
خیلی جالبه. اگه خاطرتون باشه ماه سپتامبر، یعنی دقیقاً یک ماه قبل از انتخابات در امریکا، آقای بایدن یک یادداشتی نوشت در مجله CNN، وبسایت CNN، و در اونجا در مورد ایران مشخصا مطرح کرد که برنامه‌اش چی هست. و برنامه‌ای که اونجا مطرح می‌کرد این بود که خب ما می‌خوایم به دیپلماسی برگردیم و اولین قدم هم موضوع بازگشتن امریکا به برجام، اگر ایران هم به تعهداتش در خصوص برجام بازگرده. اون موقع صحبت از بقیه مسائل مثل برنامه موشکی یا سخت بودن این روند اینها نبود. الان در گفتگویی که فکر میکنم پریروز دو روز پیش آقای توماس فریدمن در نیویورک تایمز با آقای بایدن داشتن که به ایران هم اشاره کردن، در این گفتگو الان میبینیم که یه مقدار صحنه عوض شده. الان آقای بایدن نسبت به اون موقع صحبت از این میکنن که باید این مذاکرات در آینده در کنار مسئله هسته‌ای باید به موضوع موشکی هم برگرده، باید به مسئله خاورمیانه و نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه برگرده و نقش جمهوری اسلامی و شبه نظامیان شیعی در این منطقه برای موضوع صلح و امنیت. این به نظر میرسه که اتفاقا حتی یه مقداری تقلیل پیدا کرده هستش در مقایسه با مشاورانی که الان خب یه تعدادشون اسامیشون مشخصه. بله. به نظر من در آینده ما با صحنه‌ای مواجه میشیم که خواسته های امریکا هرچی بیشتر خواهد شد و این برمیگرده به این که برجام نمیتونه همه خواسته های کشورهای خارجی آمریکا هم پیمانانش رو در منطقه در خودش داشته باشه، به خاطر اینکه برجام اتفاقا امکان این رو میده که جمهوری اسلامی بتونه از نظر موشکی منطقه پیشرفت کنه. از این جهت ما با روندی مواجه خواهیم شد که امریکا خیلی بیشتر، آقای بایدن خیلی بیشتر فشار خواهد آورد و این تقابل خیلی دقیق‌تر خواهد شد.
سپاسگزارم دامون گلریز از همراهیتون. اما در حالی که دعواهای داخلی بر سر آینده برجام بالا گرفته، رئیس جمهوری منتخب آمریکا بار دیگر بر عزمش برای بازگرداندن کشورش به توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرده. جو بایدن که قرار است یک ماه و نیم دیگر به عنوان رئیس جمهوری آمریکا وارد کاخ سفید شود، البته به نیاز برای هماهنگی با شرکای واشنگتن و توافق با ایران بر سر مسائل دیگر هم اشاره کرده، موضوعی که در تازه ترین سخنان وزیر خارجه آلمان هم به نحوی دیگر منعکس شده. از سوی دیگر ایران ضمن استقبال از احتمال بازگشت آمریکا به برجام، گفتگوی مجدد بر سر مفاد آن را رد کرده. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه آلمان گفته است که توافق هسته‌ای 5 سال پیش با ایران دیگر کافی نیست. هایکو ماس دیروز در گفتگو با نشریه اشپیگل گفت که به نوعی فراگیرتر از توافق هسته‌ای نیاز است که برنامه موشک‌های بالستیک تهران را هم شامل شود. بر اساس برجام در مقابل کاهش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شماری از تحریم‌ها علیه ایران لغو شدند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده امضا کنندگان اصلی این توافق بودند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود 2 سال پیش به طور یک جانبه از برجام خارج شد. بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه تهران و وضع تحریم‌های تازه از آن زمان تا کنون بخشی از سیاست فشار حداکثری کاخ سفید است که به اقتصاد ایران به شدت آسیب زد. حالا که با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتظار می رود این کشور به برجام بازگردد، آلمان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا گفته است که به دلیل عدم اطمینان به ایران مذاکره بر سر یک توافق تازه ضروری است. در هفته‌های گذشته و در پی سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی خواستار مذاکره دوباره بر سر برنامه هسته‌ای ایران با حضور ریاض شده بود. شماره دیگر از کشورهای عربی هم از نفوذ ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده بودند. سخنان وزیر خارجه آلمان که به اظهارات پیشین منتقدان ایران در منطقه نزدیک است، 2 روز پس از آن منتشر می شود که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در گفتگو با نشریه نیویورک تایمز از توافق هسته‌ای که در دوران باراک اوباما به تحقق رسید حمایت کرده است. او می گوید که اگر ایران به تعهدات خود بازگردد، ایالات متحده هم بار دیگر به این توافق خواهد پیوست. جو بایدن می گوید قصد دارد بعد از آن بر سر تمدید این توافق با همپیمانان اروپایی، ایران و سایر اعضای برجام گفتگو کنند. در این مذاکره ها قرار است به برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هم رسیدگی شود. با این حال جو بایدن گفته است که می‌داند مذاکره های پیش رو دشوار خواهد بود.
دولت جدید در آمریکا شرایط رو به سمت قواعد برخواهد گرداند، در حدی که حالا مراعات میکرده آمریکا.
دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که مجلس 11 به رغم انکار عملا آن را برای خروج از برجام تحت فشار گذاشته، خواستار رفع تحریم‌های واشنگتن علیه تهران بدون هیچ قید و شرطی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌های خارجی گفت که اگر واشنگتن به توافق هسته‌ای بازگردد، تهران هم به تعهدات خود باز خواهد گشت. اما مذاکره دوباره بر سر برجام امکان پذیر نیست.
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا اگر میخواهد راه ترامپ را ادامه بدهد، میتواند به درخواست مذاکره ادامه بدهد. ایالات متحده به عنوان یک عضو سازمان ملل ملزم به انجام تعهدات خود است که در قطعنامه 2231 شورای امنیت آمده و در موقعیتی نیست که شرط و شروط برای انجام تعهداتش بگذارد.
آقای ظریف گفته است که امیدوار است هم اروپایی‌ها به وعده‌هایشان عمل کنند و هم کشورهای عربی که به اسرائیل دست دوستی دادند با خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید به گفتمان با ایران راغب شوند. کارشناسان می‌گویند در حالی که جو بایدن می‌تواند بیشتر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را با فرمان اجرایی خود لغو کند، با این حال با مخالفت‌های شدیدی هم روبرو خواهد شد. دولت دونالد ترامپ که تنها 1.5 ماه دیگر تا پایان کارش باقی است، تحریم‌ها علیه تهران را 2 برابر کرده، از جمله در زمینه حقوق بشر و گسترش و خرید و فروش تسلیحات که به نظر میرسد از لحاظ سیاسی لغو آنها دشوارتر خواهد بود.
تحت تأثیر همین حرفای دشمن میگن هسته‌ای به چه درد ما میخوره، یعنی همینایی که تو روزنامه ها و اینا گاهی چیزی مینویسن. هسته‌ای نیاز قطعی فردای کشور ماست.
حدود 7 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است و ممکن است این بار نامزد اصولگرایان، جناحی که اعتماد به ایالات متحده را در جریان توافق هسته‌ای یک اشتباه می‌خواند، با اقبال بیشتری روبرو شود. برخی تحلیلگران می‌گویند اگر تهران و واشنگتن به توافقی نرسند، هر گونه مذاکره‌ای بین آنها همانند دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به بن‌بست خواهد خورد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
بیش از 1 هفته پس از ترور محسن فخری زاده، اسرائیل از حملات احتمالی ایران به اهداف اسرائیلی به قصد انتقامگیری نگران است. این نگرانی ها به خصوص به دلیل افزایش حضور توریست های اسرائیلی در کشورهای همسایه ایران از جمله امارات و بحرین بیشتر شده. برخی مقام های امنیتی اسرائیل شرایط فعلی را یک کابوس امنیتی توصیف کردند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
در امتداد مرز اسرائیل با سوریه، سربازان اسرائیلی در حالت آماده باشه کامل به سر میبرند. جایی که دو هفته پیش اسرائیل از کشف مواد منفجره جاسازی شده خبر داد و نیروی قدس سپاه را متهم کرد که قصد آسیب رساندن به نیروهای اسرائیلی را داشته است.
گویا به نظر می‌رسد که از دانشمندان هسته‌ای کشورمون در شهر آبسر ترور شده و
ترور محسن فخریزاده، محقق ارشد برنامه هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی در حومه تهران، باعث شده تا مقام‌های اسرائیل به شدت تحرکات مرزی را زیر نظر بگیرند. مقام‌های ایران اسرائیل را به دست داشتن در ترور آقای فخریزاده متهم می‌کنند و گفتند به آن پاسخ خواهند داد.
به موقع مناسب مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت رو خواهند داد و همچنین ملت ایران هوشمندتر و حکیمتر از آنند که در دام توطئه صهیونیست‌ها بیفتند.
اسرائیل اما در حفاظت از مرزهایش تاکنون آماده نشان داده. این پیشرفته ترین ناو اسرائیل است که این کشور هفته گذشته از آلمان دریافت کرد. یکی از اهداف اسرائیل برای به خدمت گرفتن این کشتی‌های جنگی محافظت از منابع و میدان‌های گازی در مرز آبی با لبنان است، جایی که اسرائیل نگران است به ویژه پس از ترور محسن فخریزاده ایران از طریق حزب الله لبنان به آن آسیب برساند. یک مقام امنیتی اسرائیلی در گفتگو با خبرگزاری رویترز ادعا کرده که ایران به دنبال ضربه زدن به اهدافی است که تلفات انسانی کمی داشته باشد و به تشدید تنش‌ها منجر نشود. اما مناطق مرزی تنها نگرانی اسرائیل از بیم حمله احتمالی ایران و نیروهای متحدش نیست. سازمان ضد تروریستی اسرائیل پس از کشته شدن محسن فخریزاده این احتمال را مطرح کرده که جمهوری اسلامی قصد داشته باشد به اهداف متعلق به اسرائیل در دیگر کشورها حمله کند. این سازمان هشدار داده که این اهداف می تواند در کشورهای مجاور ایران مانند گرجستان، آذربایجان، ترکیه و کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس باشد. مقام‌های فرودگاه‌های اسرائیل برآورد کردند که نزدیک به 25 هزار اسرائیلی در 30 روز آینده به امارات سفر خواهند کرد. کشوری که به تازگی با اسرائیل توافق صلح به امضا رسانده و سازمان ضد تروریستی اسرائیل احتمال می‌دهد یکی از کشورهایی باشد که ممکن است ایران در آن دست به تلافی‌جویی بزند. از دیگر کشورهایی که سازمان ضد تروریستی اسرائیل نسبت به احتمال اقدام تلافی جویانه ایران در آن ابراز نگرانی کرده بحرین است. به ویژه آنکه اخیراً وزیر خارجه بحرین خبر داد که تا پیش از پایان سال جاری میلادی سفارتخانه اسرائیل در منامه افتتاح می شود. این نگرانی ها در حالی مطرح شده که شماری هم احتمال اقدام تلافی جویانه ایران را کم ارزیابی می کنند. از جمله الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، که گفته بعید می‌داند ایران تا پیش از مراسم تحلیف جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا در اول بهمن ماه دست به تلافی بزند. به گفته این مقام آمریکایی، ایران می‌داند که نباید تا زمان روی کار آمدن دولت جدید آمریکا دست به اقدامی بزند که رفع تحریم‌ها را سخت‌تر کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سه هفته پس از برقراری دور جدید محدودیت‌های کرونایی در ایران و در حالی که تعداد رسمی مبتلایان از مرز 1 میلیون نفر گذشته، وضعیت برخی مناطق این کشور از جمله تهران از قرمز به نارنجی تغییر کرد. این در حالی است که محدودیت‌های سه هفته‌ای به تغییر محسوسی در تعداد بیماران و قربانیان منجر نشده. در همین حال بریتانیا به عنوان نخستین کشور اولین محموله واکسن‌های فایزر را دریافت کرد. واکسن‌هایی که ایران هم مدعی است در حال تولید نمونه‌های مشابه آن است. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهران کریمی.
آلمان، ایالت هسن. در مکانی مخفی انبارهای یخچالی که منتظر واکسن‌های ضد کرونا فایزر بایوتیک هستند. نگهداری در دمای کمتر از منفی 70. اولین محموله‌های واکسن بایوتیک اما اینجا در کشور بلژیک برای ارسال به آن سوی کانال مانچ یعنی کشور بریتانیا بارگیری شدند.
حجم زیادی در اینجا خواهیم داشت. سونامی واکسن از این فرودگاه گذر خواهد کرد.
وظیفه سنگین بر دوش شرکت‌های حمل و نقل به دلیل شرایط سخت نگهداری واکسن‌ها و حجم بالای آنها درون چمدان‌های پر از یخ خشک.
بسته به موادی که در بسته‌بندی استفاده شده، یخ‌های خشک می‌توانند بین چند روز تا 10 روز دوام بیاورند.
چمدان‌های مالامال از یخ خشک حامل واکسن‌ها به ردیاب GPS مجهزند. شرکت فایزر از راه دور می‌تواند موقعیت و دمای داخل چمدان‌ها را کنترل کند. بریتانیا اولین کشور جهان است که قرار است از این واکسن‌ها استفاده کند. این کشور از آغاز پاندمی بیش از 60,000 قربانی داشته است. بیشترین تعداد در اروپا. سازمان نظارت بر فرآورده‌های دارویی و بهداشتی بریتانیا MHRA چهارشنبه هفته گذشته مجوز استفاده این واکسن برای عموم را صادر کرد. قرار است تا آخر هفته جاری نزدیک به 800,000 دوز واکسن فایزر به خاک بریتانیا برسند. اتحادیه اروپا و آمریکا هنوز مجوز استفاده از واکسن فایزر را صادر نکردند. سرعت عمل سازمان نظارت بر فرآورده‌های دارویی و بهداشتی بریتانیا در صدور مجوز استفاده از واکسن‌های فایزر باعث شد که هفته پیش برخی دقت این سازمان را در بررسی نتایج آزمایشات بالینی زیر سوال ببرند. افرادی نظیر آنتونی فاوچی، رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا، که گفت بریتانیایی‌ها برخلاف شرکت‌های ناظر در آمریکا، اطلاعات آزمایش‌های بالینی واکسن کرونا را بررسی نکردند. البته آقای فاوچی در اظهاراتی جدید بابت انتقاد از بریتانیا عذرخواهی کرد. یکی دیگر از چالش‌هایی که کشورهای دنیا با آن مواجهند، نبود اطمینان به واکسن‌های کرونا است. به ویژه در ایالات متحده آمریکا. برای غلبه بر این مشکل، رؤسای جمهوری سابق این کشور اعلام کردند که با هدف جلب اعتماد عمومی به ایمنی واکسن کرونا، به طور داوطلبانه مقابل دوربین‌ها واکسن خواهند زد. بیل کلینتون، جورج بوش پسر و باراک اوباما. در خاورمیانه بسیاری از کشورهای همسایه ایران اولین محموله‌های واکسن کرونا را خریداری کردند، اما دولت ایران ادعا کرده قصد دارد خود یکی از تولیدکننده‌های واکسن کرونا باشد.
شاید این خبر را شنیده باشید که برخی کشورها واکسن کرونا را تزریق می‌کنند. این تزریق در قالب یک آزمایش بالینی به عنوان فاز نهایی است که توسط برخی سازنده‌ها در برخی کشورهای منطقه شروع شده است. ما زیر بار این حرکت نرفتیم. گفتیم اگر کشوری می‌خواهد در ایران آزمایش بالینی یا کلینیکال ترایال بکند، حتما باید در قالب تولید مشترک با ما باشد.
هفته پیش کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، از صدور مجوز آزمایش بالینی برای واکسن ایرانی کرونا خبر داد و واکسن ایرانی را مشابه واکسن فایزر توصیف کرد. بسیاری نسبت به واکسن کرونای تولید ایران بدبینند. ماه پیش معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به دنبال اختلاف با سعید نمکی، وزیر بهداشت، استعفا و وزیر بهداشت را به معرکه‌گیری درباره تولید واکسن کرونا متهم کرده بود. همزمان با خبرهای توزیع واکسن در دنیا، آمار ابتلا به ویروس کرونا سری سعودی را طی می‌کند. شمار مبتلایان در جهان در حال نزدیک شدن به مرز 66 میلیون نفر است. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، این روسا در ایران صحبت از تولید واکسن داخلی کرونا هست و برخی هم از اون به عنوان واکسن فخریزاده نام بردن. آیا توانایی تولید این واکسن در داخل کشور وجود داره؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. همونطوری که می دونید در گزارش‌های قبلی اعلام شد که این در واقع در مرحله حیوانی هست، یعنی هنوز وارد مرحله بالینی نشده و ما می دونیم که مراحل بالینی حداقل 3 مرحله هستند که باید طی بشن که ببینن آیا واکسن مؤثر هست در انسان، و دوم این که آیا میشه با حداقل دوز حداکثر تأثیرگذاری داشته باشه و بتونه ایمن باشه برای بدن، که ما هنوز هیچ گونه گزارشی در این مورد نداریم. و اگه ما نگاه کنیم به واکسن‌های دیگه، ایران تونسته بعضی از واکسن‌ها رو تولید کنه و این واکسن‌ها واکسن‌هایی بوده که سال‌های قبل در کشورهای دیگه تولید شده و در واقع ظرفیت سازی شده. به خاطر همین خیلی بعیده که ایران بتونه در زمان کوتاهی در واقع به واکسنی برسه که در دسترس و مؤثر باشه. میدونین این سه تا مرحله بالینی حداقل 9 ماه تا یک سال طول میکشه. به خاطر همین اگر اینا بتونن حتی واکسن مؤثری را در واقع تهیه کنن، حداقل یک سال طول میکشه که نگاه کنن ببینن آیا مؤثر بوده یا نه، که تا یک سال دیگه سایر واکسن ها به صورت کامل در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
خب نکته بعدی در مورد تأثیر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تردد در ایران و به خصوص تهران، چقدر مؤثر بوده این مقررات تازه کرونایی؟ تغییری در آمار دیده میشه؟
سوال خیلی خوبی مطرح کردین. در واقع اگر ما نگاه کنیم به آمارها، دو تا آمار هست، یکی آمار موارد مثبت شدن جدید و دوم آمار بستری شدن و بعدش هم آمار موارد مرگ. این اقداماتی که صورت گرفته، هرچند که به صورت کامل صورت نگرفته، ولی همین نسبتی که صورت گرفته باعث شده که میزان مرگ و میر تا درصد اندکی کاهش پیدا کنه و درصدی هم از بار بیمارستان ها کاهش پیدا کنه، اما همچنان درصد موارد جدید شناسایی شده تغییر محسوسی نداشته و علتش هم این هست که اونقدر موارد جدید ابتلا بالا هست که این اقدامات نمیتونه اون درصد رو هنوز پایین بیاره و در واقع هر چقدر تعداد تست ها بیشتر شده، بیشتر تونستن واقعیتی که در ایران وجود داره رو نشون بده. و دومین مسئله به سمت شفاف سازی پیش رفتن، یعنی دیگه رها کردن، به جای عدد سازی گذاشتن اون واقعیت هایی که ممکنه در قبل هم وجود داشته خودشو نشون بده.
و دست آخر در مورد قرنطینه افراد مبتلا به ویروس کرونا. ابتدا از لزوم قرنطینه 14 روزه صحبت میشد، حالا گویا حداقل تعداد روزهای قرنطینه کاهش پیدا کرده، در این رابطه توضیح میدین؟
بله، در این زمینه مطالعات مختلفی صورت گرفته، چون نکته مهم این هست که در نهایت ما میخوایم افراد قرنطینه را رعایت کنند. به خاطر همین اگر قرنطینه طولانی باشه، شانس این که افراد قرنطینه رو رها کنن یا اصلا قرنطینه نکنن زیاد هست، ولی اگر ما این قرنطینه رو محدودتر هم مدتش رو کوتاه‌تر کنیم، شانس این که این افراد قرنطینه رو رعایت کنن بیشتر هست. بر اساس آخرین گزارشی که مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های آمریکا گزارش داد، قرنطینه برای 10 روز کافی هست و اگر فرد در واقع علامتی نداشته باشه بعد از 10 روز و آزمایش تستش منفی باشه، میتونه در واقع برگرده به جامعه و شانس این که بخواد جامعه منتقل کنه 1%، یعنی بسیار بسیار شانسش اندک است. پس اگر کسی بدون علامت بود و تست منفی داشت و 10 روز گذشته بود، این میتونه برگرده به جامعه، دیگه نیازی به اون 2 هفته‌ای که گزارش میشد نیست. و حتی اگر تست هم نداشت بدون علامت بعد از 10 روز، شانس این که فرد بخواد منتقل بکنه خیلی خیلی کم.
پس این به طور حتمی نیستش بعد از پایان 10 روز قرنطینه تست مجدد انجام بشه؟
نه، اگر فرد هیچ علامتی نداشته باشه، در واقع بعد از 10 روز میتونه برگرده و شانس این که در واقع انتقال کنه خیلی خیلی کم. ما گفتیم بین بد و بدتر داریم انتخاب میکنیم، چون اگه ما بتونیم درصد بیشتری از جامعه رو قرنطینه کنیم برای 10 روز، خیلی بهتر که درصد کمی رو برای 2 هفته در خونه نگه داریم.
سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از حضورتون.
درود باش.
اما در حالی که بریتانیا به عنوان نخستین کشور جهان اولین محموله های واکسن های کرونا را دریافت کرده و آمریکا هم طی روزهای آتی شاهد همین تحول خواهد بود، نگرانی های تازه‌ای بالا گرفته. بحث ملی‌گرایی در زمینه واکسیناسیون و احتمال دسترسی نابرابر کشورهای فقیر و غنی به واکسن. حالا پژوهشی تازه نشان داده که توزیع غیرعادلانه واکسن کرونا نه تنها کشورهای فقیر، که کشورهای ثروتمند را هم به خطر انداخته و ضربه اقتصادی سنگینی با آنها وارد خواهد کرد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
خطای تولید واکسن شتاب می‌گیرند. کامیون‌ها با محموله واکسن به راه افتادند. در آلمان یخچال‌هایی برای انبار کردن واکسن‌ها ساختند و مکان‌هایی برای واکسینه کردن مردم. و دولت‌ها برای پیش خرید آن در رقابتی پنهان و پیدا. نگرانی‌ها اما همینجاست. دسترسی برابر به واکسن کرونا یا نگرانی از ملی‌گرایی در واکسیناسیون.
دسترسی برابر جزء منافع ملی همه کشورهاست. ناسیونالیسم در واکسینه کردن پاندمی را طولانی تر خواهد کرد، نه کوتاه‌تر. برای اینکه واکسن مؤثر باشد به همکاری جهانی نیاز داریم، نه فقط در حد بخشا بلکه در حد شرکا. هیچ کشوری به تنهایی بر این مشکل فائق نخواهد آمد.
سازمان جهانی بهداشت برای اجرای برنامه تسریع دسترسی به داروهای کووید 19 با کمبود بودجه روبروست. 15.9% بودجه این سازمان را ایالات متحده امریکا و 9.4% آن را بنیاد بیل و ملیندا گیتس تأمین می کند. پیشتر آقای گیتس درباره عواقب انسانی عدم توزیع عادلانه واکسن اخطار داده بود.
اگه اجازه بدیم که داروها و واکسن به جای اینکه به جاهایی برن که بیشتر بهشون نیاز هست برسن دست کسایی که مبلغ بیشتری پیشنهاد میدن، اون وقت پاندمی طولانی تر، ناعادلانه تر و کشنده تری خواهیم داشت. ما نیاز داریم که رهبران تصمیم بر توزیع رو بر مبنای حقوق برابر اتخاذ کنن، نه بر مبنای عوامل بازار محور.
حالا بنیاد بیل و ملیندا گیتس در یک پژوهش جدید اعلام کرده که عدم توزیع عادلانه واکسن کرونا برای کشورهای فقیر طی 5 سال آینده صدها میلیارد دلار به اقتصاد کشورهای ثروتمند ضرر خواهد زد. به این ترتیب عدم دسترسی برابر به واکسن نه تنها یک ورشکستگی اخلاقی بلکه ورشکستگی اقتصادی را نیز در پیش خواهد داشت. پژوهش بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس تأثیرات اقتصادی مثبت توزیع برابر و عادلانه واکسن کرونا در تمام جهان را روی اقتصاد 10 کشور ثروتمند بررسی کرده است. این پژوهش می‌گوید در نتیجه توزیع عادلانه واکسن، اقتصاد جهانی در سال‌های 2020 تا 2021 حداقل 153 میلیارد دلار و تا سال 2025 حدود 466 میلیارد دلار سود خواهد برد.
بسیاری از کشورها مشتاق و مصمم هستند که هر چه زودتر به واکسن دست پیدا کنند. ما می‌دانیم که کشورهای آفریقایی نگران و امیدوارند که میلیون‌ها دوز واکسنی که توسط کشورهای ثروتمند سفارش داده شده مانع دسترسی آنها به واکسن نشود.
اما آیا این بار دست کم بنابر دلایل اقتصادی هم که شده شاهد توزیع عادلانه واکسن در جهان خواهیم بود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران بخشی از شعر مرثیه احمد شاملو را در توییتی به یاد قاسم سلیمانی و محسن فخری زاده نوشته است. احمد شاملو این شعر را در سوگ فروغ فرخزاد سروده بود. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، واکنش ها زیاد بوده به خصوص در فضای مجازی نسبت به این مسئله. چه انتقاداتی وارد هست نسبت به این کار وزیر ارشاد؟
خب شعر مرثیه از مشهورترین و زیباترین شعرهای احمد شاملو هست که خب و بعد میدونیم که این رو در 29 بهمن 1345 نوشته و عنوانش هم هست مرثیه در خاموشی فروغ فرخزاد. همه هم اینو میدونن، یعنی هر کسی که با کتاب آشناست و توجه هم بکنیم که هم شاملو بسیار شاعریست که بسیار مشهور و محبوب هست، هم فروغ فرخزاد. حالا آقای وزیر ارشاد بخشی از این شعر رو برداشته، به خصوص یعنی همه شعر رو، نه بندهای از این شعر رو برداشته، به خصوص اون بندی که بند پایانی شعر هست، میگه نامت سپید دمیست که بر پیشانی آسمان میگذرد، متبرک باد نام تو. این آقای وزیر ارشاد که وزیر فرهنگ هست و کتاب ها رو سانسور میکنه و مسئول فرهنگ کشور هست، یک لحظه دقت نکرده که شاملو هر شاعری نیست. اون وقتی میگه نامت سپید دمیست که بر پیشانی آسمان میگذرد، متبرک باد نام تو، دقیقاً داره اشاره میکنه به نام فروغ فرخزاد. فروغ یعنی همون سپید دمی که بر پیشانی آسمان میگذرد و متبرک باد نام تو. اون فرخزاد یعنی کسی که نامش و بسیار متبرک هستش. اصلا به اینم توجه نکرده که داستان اصلا چی هستش. اما کار زشتی که ایشون کرده اینی که نام شاعر رو نبرده و این سرقت ادبی است حتی بر اساس قانون حق مؤلف و مصنف که در جمهوری اسلامی تصویب شده. و جالب این هستش که وزیر ارشاد هستش که باید در این گونه موارد وقتی که کسی آثار کسی رو بر میداره به نام خودش منتشر میکنه، اون کس میتونه بره باید به وزارت ارشاد شکایت کنه. یعنی مرجع شکایت خودش دست به سرقت ادبی و دزدی زده. این خب کار بسیار زشتی هستش، دزدی، اونم وزیر فرهنگ و دزدی شعر. و بعد هم او به اصطلاح شعر کسی رو برداشته که با جمهوری اسلامی مخالف بوده و جمهوری اسلامی کتاباشو سانسور میکنه. مدایع بیفله یکی از بهترین آثار شاملو کتاب اجازه انتشار نداره، سنگ گورش رو میشکنن. اعضای امیر رضا خندان، بکتاش آبتین و کیوان باجن، ده تن از پنج عضو زندانی کانون نویسندگان، اتهامشون این هستش که رفتن بر سالگرد شاملو بر گور او حاضر بشن.
در همین زمینه آقای سرکوی، احمد شاملو همونطور که شما گفتین در این سالها و دهه‌ها از تابوهای جمهوری اسلامی بوده در حوزه فرهنگ و هنر. حالا چگونه وزیر ارشاد به نوعی مصادره به مطلوب میکنه شعر شاملو رو؟
یک نکته هم من بگم قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، و اون این است وقتی که وزیر ارشاد برمی‌داره شعر شاملو رو میگه در سوگ جمعه ها برای آقای سلیمانی و اون فخریزاد، یعنی در واقع این اعتراف صریحی هست به فقر خلاقیت فرهنگی، به شکست کامل برنامه های فرهنگی جمهوری اسلامی. یاد اون باشه که در جمهوری اسلامی اینا نمیدونم به سبک آقای خامنه‌ای، به سبک محمود غزنوی در شاعران رو فرا میخونه، جلسات شعرخوانی داره، سرمایه گذاری داره، شاعران ولایی، شاعران حکومتی و اینها سرمایه هنگفتی هم در این زمین هزینه کردن. اما در این 40 سال یک مرثیه نتوانستن بسرایند که بعد وزیر ارشاد مجبور نشه بره شعر یک چهره مخالف جمهوری اسلامی رو بدزده. و بعد این بعدم در این حال نگاه بکنید مثلا مجسمه‌ای که از قاسم سلیمانی ساختن که مایه مسخره است در فضای مجازی، نشون میده که اینا فرهنگ رو تغییر کردن، از هر نوع خلاقیت هنری بی بهره هستن و مجبور میشن برن شعر شاملو رو دزدی بکنن. این واقعا ننگ هست، یعنی زشت هست که یک حکومتی 40 سال سرکوب بکنه شاملو و دیگران رو، بعد خودش کلی سرمایه گذاری کنه برای شعر. آقای خامنه‌ای خودش ادعای شاعری داره، نمیدونم شاعران جمع میکنه، سله میده، فلان و فلان. یک مرثیه مناسب برای آقای سلیمانی یا مثلا قهرمانان خودشون نمیتونن به سرایت وزیر به دزدی مجبور بشه. این به نظر من مهمترین معنای این ویته وزیر ارشاد از شکست و فقر کامل خلاقیت هنری جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم آقای سرکوی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
اما میزان صدور گاز طبیعی ایران به ترکیه در 9 ماه ابتدایی سال 2020 نسبت به دوره مشابه سال قبل 30% کاهش داشته. این آمار را اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه اعلام کرده. همزمان کشورهای عضو اوپک پلاس از تصمیم خود برای افزایش تولید نفت به میزان روزانه 500,000 بشکه خبر دادند. این در حالی است که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت ایران برای سال آینده 1/4 بودجه بر اساس درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
در آخرین روزهای سال 2020 بازار نفت نفس کشید. روز جمعه در واکنش به تصمیماتی که در این ساختمان گرفته شد، بهای هر بشکه نفت به سوی مرز 50 دلار پیشروی کرد. با شروع کرونا، روزگار بازار نفت هم سیاه شد. ویروسی که اوپک و کشورهای همپیمان آن موسوم به اوپک پلاس را وادار کرد تا در فاصله ماه می تا ژوئیه تولید روزانه خود را حدود 10 میلیون بشکه کاهش دهند. این گروه از ماه ژوئیه تا کنون کاهش تولید نفت را در محدوده 8 میلیون بشکه حفظ کرده. در پی این تصمیمات قیمت‌های جهانی نفت در ماه آوریل به زیر 20 دلار سقوط کرده بود. اما حالا سیگنال‌های اعضای اوپک از افزایش تدریجی تولید نفت در ژانویه خبر می‌دهد و از پایان ابهامات درباره سرنوشت اتحاد بزرگترین تولید کنندگان جهان.
پیش بینی ها نشون میده که سال آینده اقتصاد جهانی حدود 4.4% رشد میکنه. انتظار میره افزایش تقاضای نفت هم در حدود 6,700,000 بشکه در روز باشه.
حالا قرار است اوپک پلاس از ماه ژانویه تولید نفت خود را 500,000 بشکه در روز افزایش دهد، رقمی حدود 1% کل تولید جهانی نفت. تصمیمی که قرار است هر ماه بر اساس شرایط بازارهای جهانی نفت بازنگری شود. همین 1% افزایش هم با کشمکش های زیادی همراه بود. عربستان آن را شتاب زده می دانست و اعضای دیگر بر این افزایش تاکید داشتند. حالا باید دید این تصمیم چه تأثیری بر بازارهای جهانی دارد. دغدغه نفت در بازارهای جهانی اگر برای همه کشورهای نفتخیز میزان عرضه و تقاضاست، اما برای ایران هنوز دغدغه‌ای دیگر دارد: تحریم. زیر سایه همین تحریم‌ها باز هم دولت حسن روحانی با خوشبینی نسبت به نتایج انتخابات آمریکا بودجه آخرین سال قرن را وابسته به نفت بست. هر روز 650 هزار بشکه. این خاص دولت اما مخالفانش را در مجلس دارد.
آنچه در نهایت باید به طور واقعی در بخش درآمدها به آن برسیم، عدم اتکا به نفت است که از موارد اصلی مورد تأکید مقام معظم رهبری در سالهای اخیر است. نفت خیر و برکت است، ولی اتکای به نفت شر مطلق و تکیه بر باد است.
منابعی که دولت در سال آینده از محل نفت برای خود پیش بینی کرده حدود 300 هزار میلیارد تومان است. سقف درآمدی نفتی امسال اما حدود 57 هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 1400 نسبت به بودجه امسال بیش از 5 برابر شده. رقمی که نه تنها به شرایط و توافق‌های داخلی ایران که به شرایط جهان هم بستگی دارد. در این میان انتشار آمار ترکیه از کاهش 30% واردات گاز طبیعی ایران نسبت به سال قبل هم خبر بد دیگری برای اقتصاد نفتی ایران بود. کاهشی چشمگیر نسبت به دوره مشابه سال قبل که بخشی به انفجار خط لوله و بخشی به مسائل دیگر باز می‌گردد. دلیلش هرچه که باشد، به بهای از دست رفتن بخش قابل توجهی از درآمد قابل اتکای دولت ایران تمام می‌شود. درآمدهای نفتی که در شرایط تحریم بیش از هر زمانی محدود و قطره چکانی شده. رویا ملکی، رادیو فردا.
بودجه پیشنهادی سال آینده از سوی دولت برای برخی نهادها به خصوص نهادهای مذهبی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی با نگاه بیشتر انتقادی کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از اونها.
در یکی دو روز گذشته بحث درباره بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده و همینطور تخصیص ردیف‌های بودجه مشخص به برخی نهادها و سازمان‌ها در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد و خیلی از کاربران ایرانی و فارسی زبان نگاه انتقادی داشتند به بودجه‌ای که برخی از سازمان‌ها و نهادهای مذهبی یا نظامی می‌گیرند و همینطور بودجه کمی که نهادهای آموزشی و بهداشتی براشون در نظر گرفته شده. خیلی از کاربرها اشاره کردن به کاستی هایی که وجود داره. مثلا روشنک آسترکی در توییتر خودش اشاره کرده به موضوع فقر دانش آموزان در نقاط محروم ایران برای تامین نیازهای آموزشی خودشون، به خصوص در مواقع بحرانی مثل همگیری کرونا، و گفته که با بودجه‌ای که مثلا برای نهاد تازه تأسیس فرهنگی قاسم سلیمانی اختصاص داده شده 8.5 میلیارد تومان، میشد دست کم برای 10,000 دانش آموز بی‌بضاعت که خانواده های اونا توانایی مالی ندارن تبلت خرید تا درس بخونن و بعضا خودکشی نکنن. اشاره این کاربر هست به خبر خودکشی خیلی از دانش آموزان، چندین تن از دانش آموزان در ماه‌های گذشته که در رسانه‌های داخل و خارج کشور منتشر شده به دلیل فقر خانواده‌ها و ناتوانی در تامین نیازهای اونها، به خصوص نیازهای آموزشی. کاربر دیگری هم به نام حمید اشاره کرده به اینکه کارشناسی دقیق صورت نمیگیره و اگر صورت میگیره نتایج اون اعلام نمیشه. گفته لیست مناقصات، فهرست مناقصات و پروژه ها و پیمانکاران و مشاوران و پروپوزال های اونها بایستی که در محافل کارشناسی در واقع بررسی بشه. نتایج خروجی اونها و هر پروژه سازمان و نهاد بایستی که در اختیار کارشناسان بودجه قرار بگیره تا بشه فهمید که کدوم یکی از این بودجه ها در واقع باید کمتر اختصاص داده می شدن و کدوم یک بیشتر و کاستی های کار کجاست. میلاد در توییترش نوشته که بودجه پیشنهادی سال 1400 برای برخی نهادهای مذهبی و همینطور دینی رو دیدم و بسیار تعجب کردم. کاری به نوع مقدار بودجه اونها ندارم، اما یک سوال: اگر فردا روزی بگن که برای تأمین واکسن مورد نیاز کرونا در کشور و واکسیناسیون رایگان مردم به صورت عمومی با مشکل مواجه هستیم، حاضرن از بودجه این نهادهای مذهبی که خروجی اونها روشن نیست کم بکنن؟ کاربر دیگری به نام مهدی هم اشاره کرده به همین موضوع در توییتر خودش و گفته که برای امر به معروف و نهی از منکر و بنیاد قاسم سلیمانی که بنیاد تازه تأسیس فرهنگی هست چندین میلیارد بودجه در نظر میگیرن. چند روز دیگه برای هزینه واکسینه کردن مردم ایران دچار مشکل میشن و اون وقته که باید دید که میخوان چه بکنن و پاسخ مردم رو چه بدن. کاربر دیگری هم باز اشاره کرده به همین موضوع واکسن کرونا و دریافت اون، خرید اون برای واکسیناسیون عمومی گسترده و ارزان. گفته هزینه خرید واکسن کرونا برای 84 میلیون ایرانی حدود 150 هزار میلیارد تومان میشه، در حالی که رقم تعیین شده در لایحه بودجه سال 1400 تنها کسری از 26 هزار میلیارد تومانه که برای وزارت بهداشت و درمان اختصاص داده شده. کاربر دیگری به نام جهانگوشای پارسا هم در توییترش اشاره کرده به اولویت‌ها و گفته که در کشوری که خب بلاهای طبیعی مثل سیل و زلزله همواره وجود داره و مشکلات تأمین مالی برای مقابله با اونها هم همیشه بوده، نه کرونا، نه سیل و زلزله، نه تأمین منابع مالی برای دعوت مردم به قرنطینه در صورت ادامه بحران کرونا و همینطور تأمین وسایل و در واقع اقلام مورد نیاز مردم به خصوص دانش آموزان کم بضاعت در شرایط بحران مثل همه‌گیری بیماری‌های واگیر در بودجه هیچ محلی از اعراب نداره و تورم نفسگیرم که امان مردم رو بریده، فعلا ارگان‌های مذهبی و نظامی ظاهراً از بقای مردم مهمتر است.
خب برای مروری بر رخدادهای ورزشی همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، بازی فردای تیم‌های پرسپولیس و نساجی در لیگ برتر فوتبال ایران لغو شد. هفته پیش گفتی که به خاطر سختگیری میزبان فینال لیگ قهرمانان آسیا قطر ضرورت داره که پرسپولیس از همین حالا وارد قرنطینه بشه. به نظر میرسه که همین اتفاق داره رخ میده.
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم. قدم خیلی خوبیه با توجه به اینکه از پروتکل‌ها فقط اسم و شعارش در ورزش ایران داره اعمال میشه، به نحوی که مهدی حتی دوربین ها به رخنه هم میرن. این اصلا در دنیا بی نظیره که در چنین شرایطی بسیده پروتکل چیه وقتی خبرنگار و گزارشگر و تصویر بردار وارد رخنه میشن یا تیم ها وقتی جا به جا میشن بین شهرها میبینیم که تماشاچی ها میان به راحتی بازیکن ها در آغوش میگیرن، سلفی میگیرن، یعنی این پروتکلی وجود نداره. و از طرفی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان دیدیم که به راحتی الهلال عربستان رو گذاشتن کنار و تیمایی که بازیکن کرونایی داشتن هیچ گونه مماشاتی صورت نمیگیره و به راحتی میتونه پرسپولیس حتی از فینال محروم بشه، چون به محض ورود به قطر اگر یک نفر از اعضای مجموعه پرسپولیس تستشون مثبت بشه کل تیم قرنطینه میشه و حتی ممکنه که بدون بازی فینال رو از دست بدن. قرار بود که، یعنی درخواست سازمان لیگ این بود که بازی رفت و برگشت پرسپولیس و نساجی جابجا بشه، نساجی بازی رفت بیاد تهران که خب این تیم هم نپذیرفت طبیعتاً، چون بازی بعدیش هم خارج از خانه بود، اصلا برنامه ریزیشون به هم میخورد. اما مسئله اینجاست که هیچ گونه برنامه ریزی فدراسیون فوتبال از قبل هیچ تدبیری نداشته که به نوعی بازی‌ها رو جابجا کنه تا پرسپولیس هم به این معنا نباشه که با یه فاصله زمانی دور و فاصله زمانی زیاد بدون بازی بخواد به استقبال فینال بره. به هر حال فوتبال ایرانه و عادت داریم به این نوع برنامه.
مهدی، الان یعنی فقط بازی با نساجی لغو شده، بازی هفته بعد پرسپولیس ممکنه که برگزار بشه؟
حتی در این زمینه هم به صورت رسمی متاسفانه چیزی اعلام نشده و سردرگمی رو در فوتبال ایران در این خصوص شاهدیم، ولی بهترین تدبیر اینه که پرسپولیس دیگه بازی نکنه، همراه با همه اعضای تیم، تدارکات، مسئول، مربی، همه در قرنطینه باشن تا تیم سالم به دوحه برسه.
خب بودجه کمیته المپیک برای سال آینده 162 میلیارد تومان در نظر گرفته شده. آیا این بودجه میتونه که پاسخگوی رشته‌های المپیکی باشه؟
واقعا شگفت‌آور مهدی جان، یعنی کل رشته های المپیکی، برنامه ریزیشون، تمریناشون، اردوهاشون، پاداش ها، جوایز، حقوق ها 162 میلیارد تومان، در حالی که برای همین امسال، تازه سال آینده هم نکنیم چون سال آینده با تورم بودجه سازمان هم از رایش پیدا میکنه، همین امسال بودجه سازمان بسیج 6 برابر کمیته المپیک، یا مثلا شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران بودجهش بیش از بودجه کل کمیته المپیکه، در حالی که سیاست‌گذاری ورزش کشور اصلا بودجه‌ای براش پیش بینی نشده. این مسئله نشون میده که چقدر ورزش در واقع غیر ضروری هست در ایران، یعنی از اولویت‌ها خارجه و حتی در سال المپیک، یعنی این بودجه 162 میلیارد تومانی که گفتی برای سال المپیک می‌بینیم چقدر این بودجه نحیفه و تازه همه انتظار دارن ورزشکارای ایرانی برن اونجا بدرخشن و مدال بگیرن.
بعد از آخر اینکه علی دایی پس از مدت‌ها مصاحبه انجام داده و در خصوص دوری از فوتبال صحبت کرده، پس از افشاگری در خصوص هویت مدیر عامل سابق تیم فوتبال سایپا، علی دایی دیگه فعالیتی در فوتبال نداشته. از این موضوع شاید بشه گفت کم سابقه در فوتبال جهان بیشتر برامون بگو.
دقیقاً مهدی جان، حتی میشه گفت بی سابقه، چون نداشتیم که یک مدیر عاملی باشه که هویتش اشتباه باشه در تیم‌های حرفه‌ای و چنین تنشی به وجود بیاد و اسطوره فوتبال اون کشور متضرر بشه. خب قفور درجزی بوده قبلا، علی دایی گفتش که ما از گذشته طلایی تو نمیتونی با تغییر نام تغییر بدی. قبل از اینکه قفور درجزی هم باشه، امیر منصور بزرگیان بوده، نامش مطرح هستش در ترورهای خارج از کشور نظام جمهوری اسلامی در اتریش، در ایتالیا، و به همین ترتیب علی دایی الان هیچ فعالیتی متاسفانه در فوتبال ایران نداره.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
در فرانسه یک شرکت آلمانی از اولین تاکسی هوایی خود رونمایی کرد. این وسیله نقلیه که ولوسیتی نام دارد قابلیت حمل 2 سرنشین، یک خلبان و یک مسافر را دارد. این هواپیما همچنین می‌تواند در جا و به صورت عمودی بلند شده و فرود آید. طراحان این تاکسی هوایی معتقدند این ولوکوپتر به زودی و در آینده نزدیک انقلابی در حمل و نقل شهری ایجاد خواهد کرد. گزارشی ببینیم در این زمینه.
آیا روزی سفر با تاکسی هوایی به حقیقت تبدیل خواهد شد؟ جدیدترین نمونه اولیه ولوکوپتر یا تاکسی هوایی در فرودگاهی در نزدیکی پاریس رونمایی شد. این ولوکوپتر ساخت آلمان است و برای جابجایی و حمل و نقل در شهرها تولید شده است.
ما امروز می‌خواهیم از این فرصت استفاده کنیم و محصولمون رو به دنیا معرفی کنیم تا شما هم بتونید تاکسی ولوکوپتر رو ببینید. این هواپیما کاملا ایمن، الکتریکی و بی صداست. این شما و این هم ولوسیتی تاکسی هوایی.
ولوسیتی که ای وی تول هم نامیده می شود می تواند به صورت عمودی بلند شده و فرود آید. این هواپیما با 9 باتری برقی کار می کند و می تواند یک خلبان و یک مسافر را حمل کند. علاوه بر این، برد مسافت ولوسیتی 35 کیلومتر بوده و حد اکثر سرعت آن 110 کیلومتر است. این وسیله نقلیه 4th generation از محصولات این شرکت آلمانی است که برای داخل شهرها طراحی شده، که از سطح ایمنی بالایی برخوردار است و میتواند شرایط آژانس ایمنی هوانوردی اروپا را برآورده کند. این اولین تاکسی هوایی با مجوز رسمی تجاری در جهان است.
ما کمی بیشتر از 2 سال با صدور گواهینامه نهایی فاصله داریم. بنابراین انتظار داریم که تا پایان سال 2022 اولین مسیرهای تجاری رو باهاش طی کنیم و امیدوارم که اولین مسیر در پاریس باشد.
این شرکت همچنین بر روی یک نسخه از هواپیمای بدون سرنشین مخصوص حمل بار کار می کند که ولو درون نام دارد. مدیران این شرکت میگویند این وسیله انقلابی در حمل و نقل شهری ایجاد خواهد کرد. طراحان این هواپیما روزی را تصور میکنند که بالگردهای 2 نفره و مجهز به باتری در اکثر شهرهای دنیا به حمل و نقل مشغول خواهند شد. ولوسیتی در ژوئیه 2021 در فرودگاه پونتواز در 35 کیلومتری شهر سرژی فرانسه آزمایش می شود. مقامات پاریس امیدوارند در صورت موفقیت آمیز بودن این آزمایش از یک نمونه اولیه آماده پرواز در طول بازی‌های المپیک پاریس در سال 2024 استفاده کنند.
سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز در ایران اول هفته و در خارج از ایران آخر هفته خوبی داشته باشید. من مهدی طه باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.